أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث رو راجع به زوال شمس دنبال کنیم، یک خلاصه ای از بحث وقت نماز جمعه عرض کنم. امام قدس سر رو در تحریر فرمودن اقوا این هست که وقت نماز جمعه تا رسیدن سایه به 2/7 شاخص که میشه قدمین امتداد داره، ولی احتیاط مستحب اینه که در اوائل عرفیه زوال خونده بشه. فتواشون موافق شده با فتوای مرحوم مجلسی. مرحوم حاج مرتضی حائری همون عرائض ما رو فرمودن، فرمودن ظاهر صحیحه ربعی و فضیل که ان الجمعه مزیقتون، همینه که باید اوائل ظهر عرفی نماز جمعه برگزار بشه. ولی یک تعبیری دارن، این تعبیر به نظر ما سهو القلمه. میگه که اگرچه احتیاط این است که بیش از قدمین طول ندهند، و این کان الاحود، این که از رسیدن سایه به 2/7 شاخص طولانی تر نشه، تأخیر نیفته نماز جمعه. خب آقا به فرمایش امام قضیه برعکسه. اگر اوائل زوال عرفی شما فتوا میدید که باید نماز جمعه خونده بشه، خب یعنی نباید تا قدمین تأخیر بیفته. فتوا دارین میدید که باید اوائل عرفی زوال نماز جمعه خونده بشه و نماز جمعه وقتش ضیقه، بعد میگید احتیاط مستحب این است که از ساعت 2 که زمان بلوغ قدمین است که سایه 2/7 شاخص میشه تأخیر نیفته، ولی اقوا این است که همون قبل از ساعت 1 بساط نماز جمعه رو برچینن و تموم کنن. عبارت اشتباهی است. به هر حال ما اصل فرمایش آقای حائری رو که اقوا این است که در اوائل عرفیه زوال نماز جمعه خونده بشه قبول داریم. همونی که آقای سیستانی هم گفتن حدوداً 3/4، اینها ایشون تعبیر کردن 40 دقیقه خطبه ها طول بکشه، بعدش هم بلافاصله نماز جمعه بخونن دیگه. این مقدار که دیگه یقینا مجاز هستیم که کل خطبه ها و نماز 1 ساعت طول بکشه، با اون روایت الا ان تمضی ساعتون هم جور میاد. ولی دلیل ما صرفا صحیحه ربعی و فضیله. البته برای نفی قول مشهور که میگفتن تا بلوغ ذل به اندازه شاخص وقت است، از روایت مصباح المتعجر هم کمک گرفتیم که الا ان تمضی ساعه، چون گفتیم یقینا عرف از اذان ظهر تا ساعت 3 را در این روزها، یا در ساعت 4 را در روزهای تابستانی بیش از الا ان تمضی ساعه میدونه، ولی با بلوغ قدمین هم جور میاد. الا ان تمضی ساعه، ساعت عرفیه تا بلوغ قدمین هم جور میاد، چون ساعت عرفیه که 60 دقیقه نبوده، و اینم که 1/12 روزم که معلوم نیست باشه، ولو در تاریخ هست که در زمان امام عسکری علیه السلام در بهار هست که از بصائر و درجات نقل میکنه و از مناقب ابن شهرآشوب که امام علیه السلام به علی ابن مهزیار فرمودن که برای من 1 ساعتی بیارید که تنظیم کنم ساعت را، و علی ابن مهزیار 1 ساعتی برد خدمت حضرت و بنا شد اون ساعت رو مثلا نصب کنن. یک عرض شود خدمتتون که ساعت شنی میگفتن دیگه، 1 شن افتاد و یکی گفت 8. امام فرمودن 8 ثمانیه، 8 یعنی ثمانیه. اون آقا گفت نه. امام خب از علم غیبشون کمک نگرفتن، اظهار نکردن که بابا ما عالم به جمیع لغات هستیم، فرمودن 8 ثمانیه، امام گفت نه. بعدم باز یک جمله فارسی او حرف زد، باز امام سوال کرد معناش اینه، امام گفت بله. خب ما نمیدونیم واقعا این ساعتی که زمان امام عسکری علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام آورده شد اصلا چی بوده؟ ساعت شنی مثلا چجوری تنظیم میکردن؟ حالا ساعتهای آبیاری رو تنظیم میکردن، یک ظرفی میذاشتن، یه سوراخ میکردن، قطره قطره آب ظرف که چکه میکرد، مثلا این ظرف به این اندازه توی زمان معینی آبش تموم میشد. خب این به درد آبیاری روستا میخوره، میگن هر وقت این آبو پر کن، هر وقت قطره قطره آبا بچکه تا آب تموم بشه تو این ظرف، سهم آب توه، بعد دو مرتبه سهم آب رفیقت هم، دو مرتبه آب پر کن تو این ظرف، قطره قطره از زیرش که سوراخه میچکه، باز هر وقت آب تموم شد نوبت او تمام میشه. اینجوری میشه، اما با این حالا چجوری میخواستن 24 ساعت شبانه روز رو تنظیم کنن اینو نمیدونم. وقت ساعت آبی نگفتن، اینا گفتن ساعت شنی. فسقطت حساتون فقال 8، فقال علیه السلام 8 ثمانیه، قال نه. به هر حال زمان امام صادق علیه السلام که قطعا این نبود و این روایاتی که خوندیم در زمان امام صادق بوده. ما نداشتن دیگه، تا پدر بزرگای ما مگه ساعت داشتن؟ حالا این بحث دامنه‌داری است، ما نمیتونیم فعلا با اطلاعات کم وارد این بحث بشیم. در زمان امام صادق علیه السلام این ساعت شنی هم نبوده. به هر حال ما ظهور الان تمزی از ساعتون رو نمیدونیم چیست، ولی مسلم ساعت به معنی بلوغ و ذل مثله نیست، کمتر از آن است. عمده دلیل ما و قول به زیغ وقت همین صحیح ربعی و فضیل هست دلیلش. اما آنچه که ما در کنار این بحث گفتیم اینها قابل مناقشه است. مثلا موثقه عمار که گفتیم که وقت نماز جمعه حین زالت شمس و شراکن او نصف. خب شراکن او نصف به نظر میرسه که این برای معرفت زوال شمس بوده. اگه نگاه کنید مصباح المنیر نقل میکنه که پیامبر نماز ظهر رو موقعی خوند که زالت شمس و بلغ از دل شراک، یعنی سایه به اندازه عرض این بند کفش اضافه شد. بند کفش نسبت به شاخص که قامت انسان بود خیلی سریع محقق میشه. زیاده سایه به این مقدار برای سلام و علیک امام جمعه و اینا، البته با شعارهای کنارش کافی نیست، تا چه برسه بخوان نماز جمعه دو خطبه بخونن و اینا. این مسلم برای معرفت یقینی وقت بوده، ولذا ما به این روایت استدلال نمی‌کنیم. این مطلبی هم که گفتیم که در فرض شک که در مشروعیت نماز جمعه با تأخیر، باید رجوع کنیم به اطلاق اذا زالت شمس وجب الظهر و العصر. این رو ما طبق مبنای اعلام گفتیم، اما خودمون این حرفا رو قبول نداریم. این رو یک توضیح مختصری بدم. در فقه مشی برخی از فقها به سال خوینه، مثلا در صلات مسافر میان میگن هر کجا شک بکنیم در صدق سفر شرعی به نوع شعبه حکمیه، رجوع میکنیم به اطلاقات وجوب نماز تمام. کدوم اطلاق؟ اون روایاتی که میگه که نماز در شبان روز 51 رکعته، 17 رکعتش فریضه است. یا روایاتی که میگه ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین فاضاف الیه ما رسول الله صلی الله علیه و آله رکعتین. یا مثلا در مورد نماز جماعت آقای خویی فرمودن که اگر شک بکنیم در مشروعیت نماز جماعتی، مثل اینکه کسی اول نماز میگه شاید وسط نماز نیت فرادا بکنم، آقای خویی میگه ما دلیلی بر مشروعیت این جماعت در نصف نماز که از اول تردید دارید که ادامه بدهید یا نه، ما اطلاقی در مشروعیت این جماعت نداریم. بلکه اگر از اول قصد جزمی هم داشتید که تا آخر نماز جماعت رو ادامه بدید، ولی در اثناء نماز تصمیم گرفتید نیت فرادا کنید، تا حالا آنچه که خوندید بر اساس لاتعات تصحیح میشه، دلیل نداریم بر مشروعیت این جماعت، نیمه بند نیمه کاره. ولی اگر رکوع رفتی قصد عدول کردی دیگه ترک حمد و سوره میشه ان عذرن، لا تعاد میگیرتش. ولی اگر قبل از رکوع قصد فرادا بکنی باید از اول حمد و سوره این رکعت رو شروع کنی بخونی، چون حدیث لا تعاد که وقتش نگذشته که حمد و سوره که شامل تو بشه. خب ایشون میگه چون دلیل مطلقی بر مشروعیت نماز جماعت نداریم، مرجع لا صلاة الا بفاتحة الكتابه، که ظاهرش اینه که هر نمازگزار خودش باید هم دو سوره بخونه. ما به نظرمون هیچ کدوم از اینها اطلاق نداره، نه صلاة مسافر که اگر شک کردیم در صدق سفر شرعی ادله تمام اطلاق داره، چون مشروعیت نماز قصر در سفر از واضحات بوده فی الجمله، عامه واجب نمیدونن اما مشروع میدونن نماز قصر در سفر. از زمانی که این در زمانی که این روایات که از امام صادق وارد شده که از صلاتو اهدا و خمسون رکعه ان الله فرض الصلاه رکعتین رکعتین فاضاف الیه ما رسول الله رکعتین. در زمان امام صادق علیه السلام واضح بود برای متشرع مشروعیت قصد در سفر، ولی اصلا اطلاق منعقد نمیشه تا دلیل قصد در سفر بشه مخصص منفصل و در موارد شک که در تخصیص زائد رجوع کنیم به این عام فوقانی. یا در مثال نماز جماعت وقتی امام میفرماید لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، مشروعیت نماز جماعت واضح بوده، اطلاق نداره که بگه حتی اگر بروی و اقتدا هم بکنی کافی نیست، باید خودت هم سوره بخوانی. تا ما بگیم مخصص منفصل داریم، قدر متيقن از مخصص منفصل که دلیل جماعت است، جاییست که کل نماز را با جماعت بخوانی. اینطور نیست. در مانحن فی هم همین، مشروعیت نماز جمعه از واضحات بوده. وقتی امام میفرمایند که اذا زالت الشمس وجبت الظهر والعصر، اصلا قرینه لبی متصله داره که وجبت الظهر الا من صلى الجمعه صلاه مشروعه. ما شک میکنیم که نماز جمعه در فرض تأخیر از اول زوال عرفی آیا نماز جمعه مشروع است یا نیست؟ نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق اذا زالت الشمس وجبت الظهر والعصر، ولذا میتونیم رجوع کنیم به اصل براءت. به شک داریم در تکلیف زائد، نمیدونیم آیا با تأخیر نماز جمعه از اول وقت واجب تعیینی میشود نماز ظهر، یا مخیریم بین نماز ظهر و نماز جمعه با تأخیر. دوران هم بین تعیین و تأخیر براءت جاری میکنیم. فقط دلیل ما بر وجوب رعایت اول وقت زوال عرفی صحیحه ربعی و فضیل، اینم دست شما. شما تلاش کنید که این صحیحه را هم اگر تونستید خرابش کنید، از صلاحیت استدلال اگه تونستید بندازید، دیگه ما دست برمی‌داریم از قول به وجوب رعایت اول زوال عرفی. اما راجع به بحث علامت زوال، سه علامت ذکر کرده صاحب عرفه. علامت اول علامت عرفی است و اونی که سایه شاخص شروع کنه به سمت شرق زیاد بشه. خورشید وقتی طلوع میکنه سایش به سمت غرب هست، ولذا شاخص میبینید به سمت غرب یک سایه طولانی داره. همینطور که خورشید میاد بالا اون سایه طولانی کم میشه. وقتی اومد بالای سر این شاخص خورشید، سایش یا کلن منعدم میشه در مناطق نزدیک به خط استوا، و یا در منطقه ما به کمترین حد خود میرسه. بعد شروع میکنه سایه این خورشید به سمت شرق زیاد میشه. از این تعبیر میکنن احیانا به فی. فی یعنی رجوع سایه. قبل از ظهر رفت سایه بود، بعد از ظهر بازگشت سایه است. چون خورشید رفته سمت غرب و سایه این شاخص به سمت شرق داره زیاد میشه، از وقتی سایه زیاد شد میگن زوال. پس علامت اول اینه که شروع کند این سایه شاخص بعد از انعدام یا بعد از رسیدن به حد اقل زیاد بشود این سایه به سمت شرق. این علامت اول که علامت عرفی است. علامت دوم اینه که گفتن دقیق به سمت جنوب بایستید. دیگه جنوب رو از کجا پیدا کنیم؟ بالاخره جنوب رو دقیق پیدا کنید. وقتی احساس کردید خورشید سمت ابروی راستتون قرار گرفته، این میشه زوال، چون زوال یعنی افتادن خورشید به سمت غرب. خورشید از سمت شرق از خط نصف النهار بیفتد به سمت غرب. زوال یعنی میل، یعنی انحراف، یعنی انحرافت شمس الى جانب الغربی. این علامتم که خیلی علامت سختیه، تقریبی میشه فهمید، ولی دیگه وقتی شد چی میشه؟ دیگه یقین میکنید که ظهر شده. اینجا یه مطلبی از کنم، محقق در شرایع گفته که مکلف به سمت قبله بایستد. این اشتباه دیگه، چون قبله در برخی از مناطق جنوب هست، در وسط عراق که محقق زندگی میکرده ظاهرا اینطور بوده دیگه، سمت جنوب بیستی سمت قبله ایستادی، ولیکن در خیلی از کشورها و حتی در خود عراق در جنوب و شمال عراق اینطور نیست. قبله از جنوب انحراف داره، گاهی به سمت چپ گاهی به سمت راست، و این اشتباه. علامت سوم که علامت ادقاء هست اینه که دائره هندیه درست کنید. در برخی از کتاب ها، حتی در کتاب های شیخ هم نوشته الدائره الهندسیه، این اشتباهه. دائره هندسیه که خب مگه دائره غیر هندسی هم داره؟ این الدائره الهندیه است که در خیلی از کتاب هم تعبیر شده. این دائره هندیه چیه؟ این دائره هندیه اینه که انسان خب یک زمین مسطحی رو پیدا کنه، با همین شاغول، با همین وسائل بنایی میشه کامل مشخص کرد زمین کاملا مسطح باشه، یه دائره‌ای بکشه، هر چه بزرگتر بهتر. مرکز این دائره یک شاخصی بگذاره که نوکش تیز باشه، و هیچ این شاخص هم کج نباشه ها، با شاغول یک بنا بیارید شاغول بگذاره دقیق بگه این صاف. در کلمات قدما گفتن این شاخصت هم مخروطی باشه مثل کله قند. نه، مهم اینه که نکتیز باشه که بتونید سایه رو دقیق در این محیط دائره علامت گذاری بکنید. نکش تیز باشه، میخ، لازم نیست که یه میخای بزرگ بیانید، که گفتن که بهتر اینه که به اندازه مثلا نصف قطر این دائره باشه. خب میگذارید این شاخص نکتیز را مرکز دائره. خب مدتی مونده به اذان ظهر، میایید میبینید که این سایه داره میاد تلاقی کنه با این محیط دائره، منتظر میشینید به قول مرحوم استاد یه چایی میخورید تا رسید اون سایه به اون خط محیط دائره یا علامت بذارید همون، چون دقیق مشخصه دیگه اون سایه یه خط باریکیست، خط باریکیست، تا رسید به محیط دائره علامت بگذارید. علامت که گذاشتید برید نماز ظهر و عصرتون رو بخونید با آرامش، بعد دو مرتبه بیایید. خب میایید میبینید که هنوز سایه سمت شرق به محیط شرق دایره نرسیده. میشینید باز، حالا عرض میکنم میشینید نه اتفاق خوب گفتم حالا نماز ظهر است، امروزتون رو با اذان مؤذن داده بخونید. نه کلام در این که میخوام، نه اجازه بدید عرض میکنم. بعد شما میشینید میبینید که این سایه داره نزدیک اون خط محیط دایره در سمت شرق میشه. تا رسید تلاقی کرد و اونجا میاد علامت میذارید. الان دو تا علامت پیدا کردید دیگه، یه علامتی که قبل از ظهر گذاشته بودید در غرب، یه علامت هم الان گذاشتید در شرق. یه خطکش ور میدارید بین این دو تا علامت خط مستقیم میکشید. اون مرکز دایره که شاخص گذاشته بودید، از اونجا یه خطی میارید به وسط این خطه که بین العلامت این کشیدید، از اون مرکز دایره که شاخص گذاشتید یک خط میکشید، به خط میکشید به وسط اون خطی که بین العلامت این کشیده بودید، اونجا دقیقا اون خطی که کشیدید دقیقا خط نصف النهار، اون خطی که کشیدید بین مرکز دایره و وسط این خطی که بین العلامت اینه خط نصف النهاره. امروز که نماز ظهر استتون خوندید تموم شد، فردا میخواید اذان ظهر رو ببینید، نگاه میکنید ببینید این سایه از اون خط نصف النهار بره به سمت شرق، اذان ظهر شده. پس فردا همینطور تا عمر دارید میتونید از همین دائره و همون خط نصف النهاری که درست کردید استفاده کنید. مرحوم فیض کاشانی گفته که این باید یک مقدار تعدیل بشه. ما نفهمیدیم چه نیازی به تعدیل هست. اگر مراد اینه که در کل سال دقیق نیست، شاید مدار خورشید تغییر کند، چه تأثیری دارد در این مدار خورشید تغییر کند؟ بالاخره شب و روز که کوتاه و بلند می شود، خب نیمه اول روز با نیمه دوم روز که اختلاف نمی کنه، نیمه اول روز با نیمه دوم روز مساوی هست، فرق نمی کنه. از هر کجا مدار خورشید باشه بالاخره ولو روز کوتاه بشود روز بلند بشود، وسطش این خط نصف النهار، وسطش این خط نصف النهاره. هر روز میخواید به قول مرحوم عاشق عرض شود خدمتون که حسن کاشف الغطا به زنها که معمومش بودن از اونها میپرسید، میگفت سایه رسیده به اون عرض شود که خط یا نرسیده؟ اونا میگفتن الان رسید، بلند میشد نماز میخون. خب این راهش اینه. صاحب جواهر گفته من قبول ندارم، من قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه این کار دقیق، کار عرفی نیست، ائمه به عرف اجرا دادن. احمد ابن محمد ابن عیسی مرفوعا نقل میکنه از سماعه که امام علیه السلام فرمود از تبنتها، یعنی از تبنت زیاده، زیاده زر رو هر وقت کشف کردی، استبانه زیاده روشن شد زیاده زر. روایت علی ابن ابی حمزه هم همینو میگه. بعد عرف بگه روشن شد زیاد شدن سایه. و الا با این کارهای فلکی و عرض شود خدمتتون که بله کارهای فلکی و نجومی و اینها همون کاری که با هلال کردید که حالا نظر فقهی است محترم است ولی خب عرفی نیست که رفتید با تلسکوپ یا با هواپیما ماه رو بیرون کشیدید. خب همین کار رو شما میخواید با زوال شمس بکنید. خب بعد ایشان فرموده که اون زیاده عرفیه زل استبانت و زیادت زل بعد از گذشت مدتی از رسیدن سایه است به این خط نصف النهار که در این دائره هندیه درست می شود و این خلاف احتیاط است که شما زودتر از تبیین عرفی زیاده زل نماز ظهر و عصر بخوانید. قاعده اشتغال داریم، استصحاب عدم دخول وقت داریم. به نظر ما این اشکال صاحب جوای درست نیست، برای اینکه این همه ادله داریم. زالت شمس، زالت شمس هم معنیش یعنی مالت شمس الى جانب الغرب. حالا یه روایت آمده میگه که علامت این زوال استبانت و زیادت ظل که آشکار بشود زیاد شدن سایه. یک علامت دیگرش که دقیق است و نیاز دارد به کار تخصصی دائره هندیه است. چه مشکلی دارد؟ طریق علمی است برای کشف زوال شمس. این فرق می کند با بحث هلال، چون زوال شمس یعنی وقوع شمس در جهت غرب. همین که سایه از این خط نصف النهار آمد به سمت شرق این دائره، اون خب این عرف هم ملتفت بشه میپذیره، یه زاد از ذر خود داره میبینه زیاده ذر را. بله اگر مرادتون اینه که با تلسکوپ بخوای زیادت و ذر رو تشخیص بدید قبول نیست. زیاده اون چی میدونم میلی گرمی که نمیشه گفت، میلیمتری اون یک هزارم میلیمتری، بله قطعا او کافی نیست. با تلسکوپ بگن ها این مثل هلال میشه. اگه با تلسکوپ بخوایی بگی آقا یک هزارم میلیمتر سایه اومد جلو، عرف میگه من این مقدار رو مصداق زیادت و ذل نمیدونم، من این مقدار رو مصداق انحراف و شمس الى جهت الغرب نمیدونم. خب حرف خوبی میزن. مثل اینکه میگه دیدن نور ماه را با تلسکوپ من عرفاً هلال نمیدانم. اما بس اینی که دائره هندیه همون زوال عرفی را برای شما یقینی می کند و این اشکال ندارد. از این بحث بگذاریم. اما وقتی شما دائره هندیه تشکیل دادید عرف هم قبول می کنه که زاد از ذر. میگه منتها من همینجوری نمیتونم تشخیص شدم زیاده ذر را، شما آمدید با خط کشی برای من ترسیم کردید، وقتی ترسیم کردید من هم قبول دارم. پشت تلسکوپ ما رو دیدم مثل اینکه پشت میکروسکوپ ذرات خون رو تو شیر ببینید. حالا وارد اون بحث نشیم، اون پروندهش به قول اون بنده خدا جدا. ما نحنفی مشکلی ندارد و لذا این بحث واضح است. عمده بحث در مقام منتهای وقت نماز ظهر و عصر یا وجوب صوم هست که مبدأ از نماز مغرب و عشاء هم هست که آیا استتار قرص است یا زوال حمره مشرقیه. صاحب شرایع خودش ظاهرا نظرش اینه که میگه یعرف الغروب به استتار القرص و قیل به زوال الحمره المشرقیه و هو الاشهر. ولی همین محقق هلی در معتبر این قول دوم را نسبت میده به معظم اصحاب، ولی مسلم اجماعی نیست قول به این که غروب عبارت از زوال حمره مشرقیه. و برخی از بزرگان از جمله نقل شده است از صدوق، از شیخ طوسی در مبسوط، اینا قائل شدن که استتار قرص کافی است. ما در این بحث که منشأ این اختلاف روایات است، قول و استدلال دو محقق رو مطرح میکنیم. یکی محقق همدانی که قائل به این است که انتهای وقت زوال حمره مشرقی است، و دیگری هم قول و استدلال مرحوم آلخویی که قائل است به این که استتار قرص کافی است. در بحث استدلالی این دو قول رو و استدلال این دو بزرگوار رو مورد بررسی قرار میدیم انشاءالله.
اسمه مثل ولی دایره هندسیه رو اینا مثل که دیدن آخه هند، آخه هندی ها به چه از کی اجازه گرفتن اومده این دایره تا دایره هندی
نه خب ممکنه آجا یه
از هند اومده
از کجا معلوم اون موقعی میرسه به این خط وسط
یه اختلاف های انگار داره این حد حیط کاشانی دور نیست. حالا من یه چیزی
تحقیق کنم یا بعد که ها انگار
مرسونها رو در این